أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. سيما بغي صلى الله في الأرمين اللهم على عدوه مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در وقت فضیلت ظهرین بود، گفتیم که بعد از بحث وقت نماز جمعه بحثی که داریم اینه، وقت فضیلت ظهرین که یه ظهر و عصر، بعد وقت فضیلت نماز مغرب، فضیلت نماز عشاء، فضیلت نماز صبح. اونی که در فضیلت ظهرین هست گفتیم روایات چند طایف است، دستشون روایات گفتیم چند طایف است. یک طایف از روایات که قبلی بود گذشتیم، گفتن اصلا قدم اول وقت فضیلتی که اونو عرض کردیم، خلافاً فرمایش صاحب قربه، چون از فرمایش صاحب قربه مطلبی که استفاده میشه اینه که صاحب قربه میفرمان که وقت فضیلت از سر زوال شروع میشه. ما این حرفو نمیتونستیم قبول کنیم. وقت فضیلت نماز ظهر دلیلی که داشته باشیم که دلالت بکنه که از زوال شروع میشه نبود. اونی که بود این بود که خود وقت نماز از زوال شروع میشه. اما وقت فضیلت طبق روایاتی گفتیم که به اندازه نافله فرصت دادن، و روایاتش هم این بود که تطوع در وقت فریضه میخواستن نباشه، در وقت فریضه نمیخواستیم تطوع باشه. این که انهو اینجور شد که یه قسمتی از اول وقت رو مختص کردن برای نافله، بعدش رو گذاشتن برای فریضه. اون مقداری که برای نافله بعد از زوال قرار دادن، اما نه به عنوانی که وقت خود واجب نیست. وقت واجب رو گفتیم، هم ظهر هم عصر هم از سر زواله، اما وقتی رو قرار دادن برای نافله به این معنی که الان وقت فضیلت ظهر نیست، لذا فرمودن از سر قدم نماز رو بخونید، که اون روایتش گذشت. طائفه دوم، طائفه یکی این تواتر اجمالی داشت به قول بعضی از بزرگان، و اون دلالت بر این میکرد که دو قدم برای نماز ظهر، دو قدم بعد از زوال برای نماز ظهر، و دو قدم بعدش، یعنی چهار قدم بعد زوال برای نماز عصر. چهار قدم رو برای نماز عصر قرار داده بودن. روایت این طائفه هم چند تاست. یک روایت صحیح فضلاست که مراد از فضلا تو سند دیگه پیداست، شیخ به اسنادش نقل میکنه این روایت رو، تو من لایحضر جلد یک صفحه 216 نقل کردن، شیخ هم نقل میکنه به اسنادی الالحسین ابن سعید عن حریز ابن عبدالله، حریز ابن عبدالله سجستانی، عن الفضیل ابن یسار و زرارت ابن اعین و بکیر ابن اعین، زرارت ابن اعین، بکیر ابن اعین و محمد ابن مسلم و برید ابن معاویت الاجلی، پنج نفر میگن صحیح فضلا تعبیر میکنن، منظور این اجلا هست. همه با هم اینا دارن نقل میکنن. قال، اینا کلن همشون قالو، قال ابا جعفر و ابو عبدالله علیه السلام، هم از امام باقر، یعنی به عبارت واحده، هم از امام باقر هم از امام صادق، اونم اشخاصی که مثل فضیل ابن یسار که از اصحاب اجماعه، باز زراره که از اصحاب اجماعه، بکر که از اصحاب اجماعه، محمد ابن مسلم ها کذا، برید ابن معاویه ها کذا، همه اینا هم از امام باقر هم از امام صادق به عبارت واحده، همه این عبارت رو شنیدن که وقت و ظهر بعد از زوال قدما. اینا همه از امام صادق علیه السلام و امام باقر شنیدن که وقت الظهر بعد از زوال قدمان، و وقت العصر بعد از ذلک قدمان، و هذا اول وقت الى ایام زی اربعت اقدام للعصر. این اول وقتنش، یعنی اول وقت فضیلت، به قرینه روایات دیگه که گفتیم، و الا ظهورش شاید کسی بعد بعد نگاه کنه فکر میکنه اول وقته. خب گفتیم از اون برم تواتر اجمالی داشت روایاتی که دلالت میکرد بر این که از ازالت شمس دخل الوقتان، اونم تواتر اجمالی داشت، یعنی هر دو این دست روایات بعد تواتر رسیده بود، تواتر اجمالی داشت. این ببینید با این سند، وقتی میگیم صحیح فضلا با این سندی که شما میبینید، اونم با اون سندی که میبینید، اونم تواتر اجمالی داشت. جمع بینشون همینه که روایات دیگه ای که مفسر جمع بین این دوتا هست این بود که یه اون اول وقته، این میشه اول وقت فضیلته، یعنی وقتی که قبلش واقع شده اون وقت برای نافله قرار دادن، این دیگه وقت فضیلته. بعد صحیح زراره هم هست تو اینجا، سیه زراره محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ان زراره ان ابی جعفر اسلام قال سألتو ان وقت الظهر فقال زراع من زوال الشمس و وقت الاسر زراعا من وقت الظهر. ببینید زراع به اندازه دو قدم بوده، پس باز دوباره این تأکید بر همون مطلب شد که دو قدم بعد زوال شمس و بعد زوال شمس میشه وقت ظهر و وقت عصر میشه یک زرا بعد از وقت نماز ظهر. اینم صحیح زرا
دو قدم
خوندید وقت میمونه، یعنی دو قدم اگر شما وقت نماز ظهر رو که خوندید وقت زیاد هست، یعنی الا که بخواد خیلی نماز رو طول بکشید، یعنی اگر نماز رو بخونید اونجور که متعارفه، اونجوری که تو نماز جماعت خونده میشده، اگر نماز بخونید مفصل برای نماز نافله وقت دارید. یادتون بوده باشم اون جایی که میگفتیم وقت برای نافله گذاشتن، میگفتیم که مثلا اندازه یک قدم وقت گذاشتن برای نافله، به اندازه تا سایه می‌خواست یه قدم اضافه تر بشه شما 8 رکعت نافله رو خونده بودید. اما گفتن بعضیا خیلی نافله هاشون طولانی میکنن، خیلی طولانی میکنن، زیادتر از اون حد. اونا که انهو به اندازه دو قدم گفتیم برای اوناست. اینکه تعبیر از نافله به صبحه شده بود به خاطرتون بوده باشه، این منظور تعبیر گفتیم خدا روایتم تفسیر کرده بود به نافله. اگر شما بخواد اون رو در نظر بگیرید، تو دو تا قدم شما میتونید هم نوافلتون رو بخونید هم نماز ظهر رو بخونید، تازه اونم نماز ظهر رو با کامل تعنی کامل، با تعنی کامل. اگر نماز ظهر این نماز ظهرتون به اندازه 8 رکعت نماز نافله رو چجوری میخونید؟ 8 رکعت نماز نافله عادی، یه نماز ظهر بخونید به این حد، مثلا فرض کنید 8 دقیقه، فرض کنید مثلا اگه 8 رکعت نافله رو تو 8 دقیقه بخونید، نماز ظهرتون که 4 رکعتی تو 8 تو همین 8 دقیقه بخونید، بعد دوباره 8 دقیقه دیگه هم نافله بخونید، تازه میشه وقت چی؟ وقت نماز عصر. البته من 8 دقیقه که میگم بیشتر، معمولا یه قدم چه بسا بیشتر از اینم هست. مثلا 10 دقیقه یه ربع نماز ظهر رو بخونید، یه 10 دقیقه یه ربع نافله رو بخونید، بعد میشه وقت نماز عصر، میشه 4 قدم.
در واقع این وقت نافله برای نماز ظهر هست بیشتر از نماز.
حالا یه اصلا یعنی عرفی بود دیگه این مسئله، گفتن که تقریبا به اندازه چیه؟ به اندازه یک قدم براش وقت گذاشتن، تقریبا یه همچین میزانی براش وقت گذاشتن. مانعی نداره دیگه، میتونه نافله رو با سرعت بخونه، میتونه یه ذره کنتر بخونه. حالا وقتی که تو روایت گذاشتن، روایت هم تواتر اجمالی داره، ما اجمالا میدونیم که یعنی تا تو بر اساس این روایات به اندازه دو قدم وقت گذاشتن برای نافله ظهر، اما بعد دو قدم بعدی رو وقت گذاشتن هم برای خود نماز ظهر و برای نوافل عصر. به قول شما یه مقدار زیختر میشه، اما میشه خون، نه اینکه نشه، میشه خون دیگه، اگر خواست بعد اونو دیگه تونتر بخونه، اگر خواست اول وقت فضیلتش بخونه تازه، اما مقید که نیست که اول وقت فضیلتش، اگر دیگه بیش از این طول داد تو وقت نماز عصر واقع شده نافلش. این از این روایت. روایت بعدی صحیحه عبدالله ابن سنان. این صحیحه عبدالله ابن سنان سنداش مختلف، من حالا سندشو میخونم، این تو جلد 3 کافی صفحه 296 جلد 3 کافی. علی ابن محمد و محمد ابن الحسن، ببینید مرحوم کلینی از هر دوی این بزرگوارا نقل میکنه، علی ابن محمد، علی ابن محمد علان کلینیه که از ثقات، محمد ابن الحسن، محمد ابن حسن تائی، اینم از ثقات، یعنی هر دوشون از ثقاتن، هر دو نقل کردن ان سهل ابن زیاد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، هر دو این دو بزرگوار نقل کردن از سهل ابن زیاد از احمد ابن محمد ابن ابی نصر. خب احمد ابن محمد ابن ابی نصر از اجلا، اما سهل ابن زیاد مورد اختلافه. سهل ابن زیاد رو خب مثل آقای خویی، مثل آقای تبریزی اینا قبول نداشتن، یا خیلی از اعلام سهل ابن زیاد رو قبول ندارن، لذا روایتشو ضعیف میدونن. سهل ابن زیاد بعضیا مثل آقای وحید و اینا تو شهادت دارن، میگن اگر به این استدلال میگن حدود 2000 تا روایت مرحوم کلینی از سهل ابن زیاد نقل کرده در کافی، 2000 تا روایت. با این کثرت روایاتی که کلینی ازش نقل کرده، مبنایی که سید بهروی من بهش اشاره کرده، به این با این همه روایاتی که مرحوم کلینی ازش نقل کرده، اینجور نمیشه گفتش که ایشون ضعیف بوده. لذا مثلا احتیاط دارن تو مسئله سهل، تو مواردی که اگر روایت منحصر باشه در نقل سهل فتوا نمیدن، اما کنار هم نمیذارن، احتیاط میکنن. بعضی ها مثلا زنجانی اینا سهل ابن زیاد رو قبول دارن اصلا، با اینکه خب رمیه به ضعف شده به خاطر کثرت نقل اجلا. و بعد هم این هم یه قاعده است دیگه، خیلی از رمی به ضعفا اگر حیثی شد و مدرکی شد و ما مستند و مدرک رو مثل غلوف قبول نداشتیم، که گفتیم این غلوفی که اینجا اومدن گفتن اعتبار نداره، این رمی به ضعف هم دیگه اعتبار نخواهد داشت، چون یه سری جاها رمی به ضعفی که کرده بودن به خاطر این بوده که مستندش رو غلوف میدونستن و غلوف و دارش رو توصیح داده بودن، یعنی هر چیزی که ذکر میشد آقا این قلوبه، وقت باعث میشه یه رمی به ضعف بکنه. خب ما هم که دائره معنای قلوب اونجور نمیدونیم، رمی به ضعف اینا مستند به یک مدرکی که اون مدرک رو ما قبول نداریم، لذا بعضی از رمی به ضعف ها اعتبار نداره. مثل سازنج ما هم گفتیم همین مبنا، چون مبنا کثرت نقل اجلا مبنا قویه، خیلی ها قبول داشتن، مثل بهجت قبول داشتن، بلکه توصیه میدادن. قبلا هم خدمتتون عرض کردم آقای بهجت کثرت نقل اجلا رو هیچی نرکه، بعضا خیلی هم اگه کسرت نداشت قلدت نقل اجلا رو به خود بعضی اگر جلیلین هم نقل بکنن، بلکه حتی ایشون فهمدن بعضی از بزرگان تو نجف بودن که به نقل ثقات مثلا یا حتی ثقه میمدن گفتن که این توصیق عملی شده. حالا یا این توصیقی که الان تو مبانی رجال خیلی ذکرش نمی کنن، لذا همه خیلی الان مبنای خویی میرن جلو، در حالی که نه، این بزرگان مصطفی بهجت خوب طبق همون مبنایی که میرزا نهایی داشتن از اون دو مبنا اتخاذ کرده بودن با یه تفاوت های کم. توی مورد توصیف هم اینجور موارد رو قبول
امام هم باید توصیف
سن سید هم یه تعبیر ظاهرن دارن، مرمو سید هم سیدن تابوس هم که اولا کسی هم گیرن روایات منحصر در این سند ها نبوده، اگه کسی هم سند رو قبول نداره میگن اینا رو به عنوان تبعی تیمم و تبرک ذکر کردن که این لله هم مبنای اعتبار کتب مستندشون بوده. سید بهلوم هم خیلی توصیه شدن، آقای بهجت هم خوب رو همین چون شاید خیلی شزه و ندر میدیدید که دفعه بهجت مثلا یه چیزی به عنوان اشکال سندی بخوان ذکر بکنه، گاهی وقتا که اصلا بعضی هم چیز میکردنشون میگوان گفتن که ما لحن امام رو میشناسیم، به این عبارت نقل میکردن ما لحن امام رو میشناسیم، میدونیم امام معصوم فرموده، بگیم نمیدونیم میدونیم امام معصوم فرموده. علی حال نسبت به سهل ما مبنای کثرت نقل اجلا مبنایی که مثال زنجانی اینا اینو خیلی قبول دارن و واقعا مبنای صحیحی، واقعا مبنای تمامی. من مکررم عرض کردم شما اگر یه شخص از اجلا عصر حاضر مثل خود آقای بهجت از کسی نقل بکنه، میگید بابا آقای بهجت ازشون نقل کرده، حالا شما کثرت نقل اجلا رو، کثرت نقل اجلا رو تصور بکنید، این دلالت بر توصیف نمیکنه، یعنی اطمینان برای شما وثوق نوعی حاصل نمیشه، وثوق نوعی شخصی و به همه مراتب شخصی بر نقل احکام دینه، تازه نقل احکام دینه نرون حال میدینه. علی حال ما تو سهل ولو اینا الان خب مثلا به هر حال بزرگانی مثل آقای خویی یا آقای تبریزی اینا هم اشکال میکردن، اما ظاهرا که تمام مسئله سهل. خب این قسمت سند اول که نقل کرده، بعد قسمت دوم سند اینه و علی ابن، یعنی سند دوم، سند بعدی، البته همین سند هم در حقیقت دو تا سنده، یکیش علی ابن محمد همون علان کلینی، یکیش محمد ابن حسن که همون محمد ابن حسن تایی که اونم از ثقات امام نیست. سند دوم از اینجا شروع میشه، میفهمن انا احمد ابن محمد ابن ابی نصر و علی ابن و علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم که بعد بگیم این عطفه به ابی نصر بزنطی نیستون کنه، اینی دوره مستقیم از علی ابن ابراهیم داره نقل میکنه، نه به این همه وسائل. پس این سند دوم میشه علی ابن ابراهیم انا ابی ان عبدالله ابن مغیره که از اصحاب اجماعه، ان عبدالله ابن سنان که اونم از اصحاب اجماعه، ان ابی عبدالله علیه السلام. سند دیگه خلاصه تمام از همه جهات. قال یعنی لااقل اگر کسی اون سند اول رو یا دو سند اول رو به تعبیری به خاطر سهل قبول نداشته باشه، این طریق دوم دیگه مثل آقای خویی هم دیگه میپذیرن، این لذا آقای خویی هم اینو پذیرفتن ولی سهل قبول نداشتن، این روایت پذیرفتن به خاطر این قسمت دوم سند. قال سمعته یقول ان رسول الله صلی الله علیه و آله بنا مسجده به سمید، سمید اتای دست دار سیسین به سمید. این سمید رو بعد آخر روایت خودشون تفسیر میکنن، میگن آجر کنار آجر گذاشتن. البته بعضی جاها وضع لبنه علل لبنه گفتن، شاید تصور بشه که روی لبنه، اما ظاهرا رو مراد نبوده، آجر روی آجر گذاشتن مراد نبوده، آجر کنار آجر گذاشتن به یک لبنه، این مثلا میگن مراد بوده. حالا بعضی اینجور تفسیر خلاصه شد آخرش. یک دور آجر دور مسجد چیدن، یعنی اول یه دور چیده بودن، بعد داره که سم این. خب آجرهای اون زمان هم البته با آجرهای حالا فرق میکرده، یعنی آجر خب الان هم هستش، آجر یه طولی میان میذارن، یه وقتی که آجر میان نیم آجر میذارن، نیم آجر نه اینکه از طولش قطع بکنید کنده، او درازش همونه اما اندازه ارتفاعش میشه نیم، که حالا بعد تو قسمت بعدش میاد. سم این المسلمین کسرو فقال یا رسول الله لو امرت بالمسجد فزید فی، اگر امر کنید این مسجد بزرگتر بشه. لذا برداشتن این آجرا رو جمع کردن دوباره. بعد پیغمبر خدا هم صلی الله علیه وسلم فرمودن فقال نعم فامر به فزید فی، بعد دوباره مسجد رو بزرگتر کردن تو همون زمان، بعد دوباره دورشو آجر چیدن. اما آجر چیدن داره و بناهو به سعیده، سعیده اصطلاحی بوده که آخر روایت میگن که یه آجر نیم، اینو بهش میگفتن سعیده که آخر روایت میگن. ثم ان المسلمین کسرو فقالو یا رسول الله لو امرت بالمسجد فزید فی، این مراحل توسعه مسجد النبی داره بیان میکنه. دفعه بعدی باز دوباره مردم اومدن گفتن مسجد بزرگتر بکنین، بعد که خواستن مسجد، این روایت خیلی جاها به درد میخوره، حالا من بعد این مناشم عرض میکنم خدمتون. فزید فی، حضرت فرمودن فقال نعم فامر بهی فزید بی و بنا جداره بالانسا و الذکر، انسا و الذکر که انهو حالا تعبیر میکنن بالانسا و الذکر، میگن که نر و ماده، حالا تعبیر اینجوری میگن، وقتی که مثلا تو اصطلاحات ما هم زیاد هستش که دیگه مثلا نری ماده که میگن، آجر اینجوری میذاشتن یا آجر میذاشتن کنارش، به این صورت میرفت جلو، یا آجر اینجا آجر میذاشتن کنارش، یا آجر روش، بعد یا آجر میذاشتن داخل این آجر، به همین ترتیب میچیدن میرفتن جلو که انهای دیوارش محکمتر میشه. الان هم بنده‌هایی که کار میکنن نمیاد که مثلا آجرا رو اینجور رو هم بچینه باز این رو هم بچینه، برای اینکه محکمتر بشه یه آجری از این ور میبره داخل اون، یکی آجر اون آجر رو به این صورت عقب‌تر میبره، نصف از اون میبره اون ور سی داخل کنه. اینو تعبیر اینکه میکردن این مراد به اون سال از ذکر. بعد داره سم مشتد علیه منهر، حالا اون تا حالا هی جمعیت زیادتر میشدن، جمعیت زیادتر می شده، حالا از این به بعد سم مشتد علیه مدر، گرما زیادتر شد. بعد که گرما زیادتر شد داره فقالو یا رسول الله لو امرت بالمسجد فزلل، امر بکنید مسجد سایبون بزنن. فقال نه، باز پیغمبر به خدا صلی الله علیه وسلم فرمودن که باش سایبون بزنن. فقال نعم فامر بهی فاقیمت فیه سوار من جزوع نخل، سوار ستونه استوانه، یه استوانه هایی زدن بعد روش شاخه خرما قرار دادن، این جزوع نخل طرحت علیه العوارز، عوارز این به اصطلاح شاخه هایی که به تعبیر میکنن به صورت عرضی، یعنی این ستون ها رو طولی حساب میکنن اونو عرضی، اینو یعنی ارتفاع حساب میکنن، بعضی ها که گفتن عوارض یعنی سقف، ظاهرن عوارض خود سقف نیست، عوارض اون شاخه هایی که عرضی میذاشتن تو اونجا به عنوان عارضه، بعد روش برگ میریختن. خود عوارض سقف نیست، اما کنده اون مثل این آهن ها که ما میذاریم، قبلن هم که چوب میزدن، هی چوب میزدن اون بالا، ستون میذاشتن روش چوب میزدن، بعد روش میپوشوندن. حالا تعبیر سقف که کردن، چون سقف چیه؟ اون به اصطلاح برگ هایی که بعد میان میزنن رو این عوارض میان میچینن، یعنی ستون رو میزنن، سواری رو میزنن، بعد روش میان هی این به اصطلاح شاخه های بلند خرما رو میچینن، اینا میشه چی؟ اینا میشه عوارض. بعد رو عوارض چی میکنن؟ سمتوره حد علیه العوارض والخسف والازخر. خسف همون برگای درخت خرماست، خسف برگای درخت خرماست، بعد ازخر، ازخر هم بوته ها بوده که اینا رو برمداشتن به اصطلاح تعبیر میکنن حشیش، حشیش اخضر، اینا رو برمداشتن میشیدن روش که کندهو سایبون بشه. اینا اونا برای این عوارض برای این بود که یه مثل شاخه های کلوفتی بود که این برگ ها و بوته ها و اینا که روش میخوان بچینن نگه داشته بشه که دیگه سقف محکم بشه. اینو با شاخه های خرما و لیف های خرما به اصطلاح دورش هم میپیچیدن که باد اینو بر نداره ببره، این شاخه ها رو و برگ ها میپیچیدن دورش، یه سایه بونی اونجا درست میشود. این کیفیت کار این بود. پس نعم فعمر بهی فعقیمت بی فیه سوار من جزوع نقص ثم طرحت علیه العوارض والخسف والازخر فعاشو فیه. اینجا دیگه زندگی میگه دیگه، اینجا شد مسجد النبی. فعاشو فیه یعنی هم نماز میخوندن، هم لعل شاید به همون معنا بوده باشه که خب یه عده بودن که اصحاب صفه اونم تو یه گوشه از مسجد النبی بودن، اونجا هم براشون قضا چیز جا تعیین کردن، اما خب شاید به هر حال تعبیر عاشو آوردن، حالا نمازشون اونجا میخوندن، نمیدونم میشستن زندگی میکردن. حتی اصابت هم الامطار، تا جایی رسید که بارون بهشون اصابت کرد، بارون بارید، این برگا که مانع نمیشد که بارون رو سرشون میومد. فجعل المسجد و یکف علیهم، یکف یعنی قطره بارون ازش رد میشد، بر اونا میبارید، از سقف مسجد برشون میبارید. فجعل المسجد یکف علیهم یعنی یقطر علیهم کنده، هی قطره قطره آب روشون میچکند در اثر بارونی که روش اومده بود. فقالو یا رسول الله لو امرت بالمسجد فتوینه، دست رو بدید این مسجد رو روشو سقف گلی بزنیم توینه، این گل گلیش بکنیم، یه سقف گلی روش بزنیم تا دیگه بارون نریزه، یعنی چوبا رو دیگه ملحق به هم بکنیم، بعد دیگه روشو گل بزنیم. وقتی چوبا رو ملحق به هم میکنن روشو گل میزدن دیگه بارون نمیمد، شیبم درست میکردن دیگه مشکلشون حل میشد. فقال لهم رسول الله صلی الله علیه وسلم لا عریشون که عریش موسی، فهمدن لا، این لا نفی اول، فقال لهم رسول الله صلی الله علیه وسلم لا، اینو حضرت فهمدن دیگه نه، این جمع فهمدن نه، اینجا فهمدن لا، عریشون که عریش موسی، یه سایبانی مثل سایبان حضرت موسی، یعنی سایبان حضرت موسی هم اینجور بوده تو محل عبادتشون، اونم هم همینجور بوده دیگه، سقف گلی نمیخواد بزنیم، اینی که بود اینه، عریش لا، عریشون که عریش موسی، یک سایبانی مثل سایبان موسی، اینه همین خوبه دیگه. این تا اینجا. فلم یزل کذالک حتی قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم و کان جداره قبل ایزلل قامتن. میفهمن جدار مسجد النبی قبل این که سایبان زده بشه این به اندازه قامت رسته بود، موقعی بود که سایبان زدن، وقتی که اومدن که بیان سایبان بزنن دیوار رو بالا آوردن به اندازه قامت کردن، یعنی اول یه دونه، یعنی مثلا ببینید گاهی وقتا مثلا میمدن محدوده مسجد رو مشخص میکردن با یه آجر، یه آجر اینجور میذاشتن کنار، محدوده مسجد رو مشخص میکردن، این فقط برای تعیین محدوده بود، بعد هی اینو بالا سنگچین به اصطلاح هستن، اینا آجرچینش کرده بودن، به قول خودشون دوبنه گذاشته بودن آجرچینش کرده بودن، اما بعد یواش یواش همین کار توسعه پیدا کرد، بالاتر آوردن، وقتی که خواستن تذلیل بکنن دیواره رو بالا آوردن، به اندازه یه قامت دیوار رو بالا آوردن موقعی که خواستن تذلیل بکنن. بعد داره که اون موقع شده بود کان جدارو قبلا یزلل قامتن فکان ازا کان الفیع او زراعن، وقتی که فی به اندازه یک زراع می شد یعنی دو قدم، و هو قدر و مربز انزن به اندازه جایی که بوز مثلا تو اینجا می شینه، سل الظهر، اون موقع حضرت نماز ظهر می خوندن. ببینید این تمام شاهدش برای این این شاخص، ببینید شاخص باید با خود اون سنجه بشه. ببینید شاخص رو ما فرض میکردیم یه قامت باشه، قامت یه انسان تقریبا گفتیم یادتون باشه 7 قدمه، قامت انسان حدودا 7 قدمه تقریبیش، یعنی تو زمان قدیم که حساب میکردن میگفتن هر قامتی 7 قدمه، یعنی مثلا قد انسان معمولی 175، 1.75 متر، 175 بگیرید، هر قدم رو هم حدودا 25 بگیرید، الان هم تقریبا همینجوره، تایی انسان متعارف عادی حدودا اینجوره قامت 175 که داشته باشه 7 قدم میشه قدر یه قامت. حالا وقتی که 2 تا 25 سانت، یعنی یک ذراع، یه ذره کمتر از 25 سانت، این 2 تا قدم که میشده یک ذراع، این میشده سایه. ازا کان الفیع و ذراعن، تو این موقع سل الظهر، و ازا کان ضعف ذلک سل العصر، تا 2 برابر می شد، یعنی از ذراع تقریبا 1 متر اضافه می شد، 1 متر، یعنی سایه اون دیوار از موقع زوال به اندازه 1 متر، 2 ذراع اضافه تر می شد، 90 خورده سانت می شه، 2 ذراع تقریبا 90 خورده سانت. اون موقع پیغمبر خدا نماز عصر رو می خوندن، این از زمانی که سایه بون زدن به مسجد، دیوار به اندازه قامت یک انسان شد، به اندازه 2 ذراع که میرسید که 90 خورده سانتی متر باشه، تقریبا 97-98 سانتی مثلا این حدودا باشه، نماز عصر رو میخوندن. تو این روایت که اصطلاح سندش هم سند صحیح بود. این دیگه این الان به این صورت که عرض کردیم تو قدم و ذراع وقتی که میگیرید جمع بین صلاتین هم میشه، من تا یه نماز اون صلاح بهجت که وسطش دوباره نوافل هم میخوندن چجور بود؟ نمازشون آروم میخوندن، این هم یه همچی نماز میشه، یه مقدار طولانی تر یه جمع بین صلاتین میشه دیگه، این جور نیست که شما دیگه ببینید نگفتیم قامت و قامتان، اگر قامت و قامتان بود مثلا بله، اما تو این فرض که بین وقت نماز ظهر و وقت نماز عصر فقط شد 2 قدم، درسته؟ 2 قدم یعنی چقدر؟ یعنی که نماز ظهرتون میتونید بخونید، بعدم نافله عصرتون هم بخونید، با قول شما وقتی نافله عصرتون هم دیگه خیلی طولانی نیست، بلافاصله بعدش باید نماز عصر رو بخونید، یه نمازای اینجوری که خونده میشد. این الان روایت اشاره به همه، یعنی که انده خود این روایت هم یکی از شاهدهای جمع بین صلات ظهر و عصر، منتهی بین صلات ظهر و عصر که جمع میکردن با چی؟ با نافله. اونایی که وقت فضیلت رو بیارن مثلا نخت نماز عصر رو میخوان عصر قرار بدن، مثلا بعد حدود ساعت مثلا 3 یا چند دقیقه به 3 بخوان بیان نماز، اونا اینجور. اما طبق این روایت نه، 2 قدم بعد از زوال نماز ظهر همه جمع می شدن می خوندن، قبلش نافله هر کی خواست نافله می خوند، بعد بلا فاصله تا فاصله 2 قدم از اون موقع نماز ظهر گذشت، 2 ذراع بعد زوال چی کار می کردن؟ نماز عصر می خوندن. یعنی فاصله به نماز ظهر هست دیگه، فاصله ای نبود که بخواد نماز جماعت به هم بخوره همه برن و نه، دیگه نماز عصر رو می خوند بعد نافله رو می خوند، وقت نماز ظهر می خوند بعد نافلهش رو می خوند، بعد نافل عصر رو میخوند، بعد وقت نماز عصر رو رسید. کلا این روایت خود شاهده بر این بوده که پیغمبر خدا هم جمع بین صلات هم کردن. این هم یه روایت دیگه که ذکر میکنه که این هم جهتی که داریم میگیم اینه، وقت فضیلت یه مقدار الان توسعه پیدا میکنه، از قدم تا مورد قدمان اینا همه میشه وقت فضیلت، همین دو موارد میشه وقت فضیلت. این از این روایت. ظاهرا دلالتش هم تمام. بعد آخرش هم داره از سمیت لبنه لبنه، حالا لبنه هم میگن، لبنه لبنه هم تعبیر میکنن و تو اینو وضع اعراب لبنه لبنه هم زن. سعید لبنه و نصفه یا لبنه و نصف، حالا تعبیر میکنن لبنه زک میشه. اما ذکر و انسا لبنتان مخالفتان یا لبنتان مخالفتان تعبیر میشه. این تو انتهای خود روایت هستش، روایت هم تو کافیه جلد 3 صفحه 296. روایت دیگه ایم سعید اسماعیل جعفی، اینم سندش تمامه. روا محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری، اینو خود شیخ طوسی نقل میکنه، محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری صاحب نوادر، عن العباس ابن معروف، عباس ابن معروف هم از ثقات، ما حتی لعله بگیم از اجلا حسابش میکنیم، عن صفوان ابن یحیی که از مشایخ ثقات اجلا، عن اسحاق ابن عمار که اینم گفتیم روایت ما موثقه حساب نمی کنیم، این توهمی که فکر میکنن اسحاق ابن عمار فتحی اشتباه زارن، دلیلی نداره، ظاهرن اسحاق ابن عمار سیرفی از فتحی هم نیست، از اجلا هم هست. بله اشتباه شده بوده تو همین
اسحاق ابن عمار ساباتی هم داریم که ایشون فتحی هست،
عمار ساباتی، بعد عمار ساباتی، بعد ان اسماعیل الجعفی. این اسماعیل جعفی تو این روایت مردد بین چند نفره، آقای خوی تو معجم الرجال اینو مفصل بحث کرده، بعضیا یه اسماعیل ابن عبدالرحمن جعفی تصویرشون به اینه که این اسماعیل به اصطلاح اسماعیل جعفی که اینجاست، این اسماعیل ابن عبدالرحمن جعفیه. و اسماعیل ابن عبدالرحمن جعفی داریم که سه قصد ولی کن آی خواهی تو معجم و رجالشون، حالا من جلدشون ننوشتم کنون جلد بود، تو معجم و رجالشون اونجا آخر تقویت میکنن این مسئله رو که این اسماعیل ابن جابر جعفیه، اسماعیل ابن جابر جعفی، نه اسماعیل ابن عبدالرحمن جعفی. و علتش هم اینو قرار دارد، بلکه بازم مشترکه با، اما تعبیرشون توی معجم و رجال اینه، اسماعیل ابن جابر اکثر روایت من اسماعیل ابن عبدالرحمن جعفی به مراتب، خیلی بیشتر روایت داشت اسماعیل ابن جابر جعفی، هم تعداد روایتش بیشتر بوده. بعدم یه تعبیر دیگه هم دارن و یؤکد و ذالک ان اسماعیل ابن جابر اشهر و اعرف من اسماعیل ابن عبدالرحمن فان الاول ذو کتاب دون الثانی. این اسماعیل ابن جابر جعفی صاحب کتاب بوده، معروف بوده، روایات خیلی زیاد داره. بعضی اومدن اینجا گفتن که اسماعیل مراد اسماعیل ابن عبدالرحمن جعفی، مثل خود شیخ صدوق وقتی این سند رو ذکر کرده، شیخ صدوق تو بیان سندش تو مشیخی اینجوری گفته، آیت من نقضای خویی ها اونجا تو مجموع رجال آوردن، گفتن که تصریح کرده به اسماعیل ابن عبدالرحمن جعفی. آی خویی شاهد میارن که همون سند رو با همون روایت که شیخ صدوق نقل کرد، گفت اسماعیل ابن عبدالرحمن جعفی، همون روایت با همون سند عیناً بدون هیچ فرقی میارن، میگن هم شیخ کلینی نقل کرده در کافی، هم شیخ طوسی نقل کرده در تهذیب و هم در استبصار، و اسماعیل ابن جابر نوشته. اما مرحوم صدوق بعد که مشیخه رو داشته می نوشته، نه تو خود من لایزدورا، وقتی که داشته مشیخه رو می نوشته، این سند رو که داشته می نوشته به اسماعیل جعفی که میرسه، می نویسه اسماعیل ابن عبدالرحمن جعفی. ظاهرا این اشتباه برای مرحوم صدوق پیش اومده، یه دفعه تو ذهنش اسماعیل ابن عبدالرحمن اومده، فکر کرده الان تو این سند احتمالا اسماعیل ابن عبدالرحمنه، در حالی که این همین سند با همون روایتی که شما داری نقل میکنید از اسماعیل به اصطلاح جعفی، اینو کلینی هم نقل کرده، تصریح کرده اسماعیل ابن جابر جعف، جابر جعف، و شیخ طوسی هم همینجور. حالا ظاهر این یه اشتباهی بوده تو مشیخه من لایحضر. علا ایها، هم اسماعیل ابن جابر جعفی از ثقاته، هم اسماعیل ابن عبدالرحمن، هر کدوم باشن از ثقاتن، مشکلی نداره، ولی که تو تشخیصش ظاهرا اسماعیل ابن
نواده نگفت کدوم؟
بله
نواده، از نواده نقل میکنه
کی؟
روایت از کی نقل؟
نه این روایتو که از کردم که تو تهذیب الان، این روایت هست، این روایت تو تهذیبه. تهذیب جلد دو صفحه 21 مرحوم شیخ طوسی تو تهذیب نقل کرده و همینجور گفتن اسماعیل جوفی. این اسماعیل جوفی مردده، احتمال زیادتر میگیم آقای خوی، یعنی اینجور تعبیر کرده، احتمال زیادتر همون اسماعیل ابن جابر باشه که صاحب کتاب بوده و مشهورتر بوده. اما خب به این سند و مرحوم شیخ صدوق اونجور نقل کردم، ظاهرا احتمال زیادش همین باشه. روایت هم اینه از امام باقر علیه السلام، قال کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا کان فیء الجدار ذراعا صلی الظهر، وقتی سایه دیوار یک ذراع میشد نماز ظهر میخوندن، و اذا کان ذراعا صلی العصر، وقتی به دو ذراع میرسید عصر رو میخوندن. قال قلت ان الجدار یختلف بعضها قصیر و بعضها طویل. راوی میپرسه آخه جدار بعضیش بزرگه بعضیش کوچیکه، چجور شما میگید وقتی سایه به این قدر میرسید؟ فقال، حضرت امام باقر اسلام دارن جواب میدن، فقال یعنی امام باقر جواب دادن که کان جدار و مسجد النبی صلی الله علیه وسلم یوم ازن قامه، جدار مسجد پیغمبر خدا اون روز اندازه قامت بود، که اینم شهاده بر همون مسئله است. خب از این روایت هم باز توسعه در وقت فضیلت ما استفاده میکنیم، علی ظاهر وقت فضیلت ما تو فقط گفتیم در ابتدایش وقت بحث زوال رو ما باید چکار کنیم دیگه، از سر زوال نگیریم خلافند صاحب قربه، اما تو انتهاش وقت فضیلت هم مورد قامت رو گرفت که روایتش رو قبلا خوندیم، هم مورد قامت خواهد صلی الله علیه و محمد.